سلام به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را تا 15 دقیقه دیگر تقدیم شما می‌سازیم. عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز جمعه 24 ایول. رئیس بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد دارد امانتگذاران بانک‌های کساد شده به جای پول اموال بانک را بگیرند. مشتریان راضی نیستند. بنایی که ریاست حزب کمونیست و حکومت تاجیکستان در آن جایگیر بود از بین می رود. سرنوشت پول صد سومونی که عکس بنا روی آن است چی می شود؟
صد سومه بوده نمیتند با صورت دیگر. اگر صد سومه باشد همین صورت باقی موندنش در کار همچون چیزی تاریخی.
جوانان سیتیزجوی خود را حامی ملت نامیده با راه تهدید می خواهند از ملاقات خانم های قرقیز با خارجیان پیشگیری کنند.
جوانان ما نباید آرام با آن نظر کنند که دختران قرقیز در مسکو با مردان قوم‌های دیگر وامی خواهند.
جمال‌الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی امروز در شهر دوشنبه گفت در تاجیکستان یگان طبیبی که به معالجه بیماران کووید 19 مشغول بود نفوتید است. وزیر افزود طبیبان هم مثل دیگران احتمال در خانه و کوچه سرایت یافتند. اما در ولایت سوخت برعکس گفته های وزیر فوت دختران هنگامی معالجه بیماران کووید 19 را اعتراف میکنند و اسم آنها را برای جایزه گیری در روز کسبی دختران به رئیس جمهور پیشنهاد دارند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم امردین علیموف.
بیش از 100 طبیب و کارمندان بخش تندرستی ولایت سوخت که در بیمارستان ها با ویروس کووید 19 دست به گریبان بودند و گرفتن مکافات های دولتی پیشبری شدند. بین آنها طبیبان هم هستند که زمان اجرای کار در بیمارخانه ها به این بیماری گرفتار شده و جان باختند. قرار است طبیبان در روز کسبی خود مکافات را از دست رئیس جمهور بگیرند. با گفته مقامات در سوخت 3 طبیب از بیماری کووید 19 فوتیده است.
در ولایت سوخت باشد 1938 نفر سیرویت یافته به قید گرفته شده اند. 31 نفر عین زمان در معالجه قرار دارند. و 1891 نفر شفا یافتند، 16 نفر فوت دیدند. از تمام ساحه ها فوت شد. از ساحه های معارف و اینچنین از ساحه تندرستی هم نیز فوت شد که ما از اینها 3 نفر به قید رسمی گرفته شدند که این تصدیق شده گی. عموماً در ولایت سوخت و چخیلی که استاد قید کردن همه آنها قدردانی کرده بشوند.
فاروق مقصودزاده میگوید ولایت سوخت با تلفات کم از موج اول این وبا بیرون آمد، ولی در فهرست غیر رسمی قربانیان احتمالی کرونا ویروس و التهاب شش شماره طبیبان در شهر و ناحیه های ولایت سوخت بیشتر از آمار رسمی است. تاجیکستان گرفتار شدن شهروندانش با کووید 19 را 30 اپریل اعلان و در کشور قرنطینه نرم جاری کرد.
از مفلس اعلان شدن تاج پرام بانک و فنان بانک در تاجیکستان 5 سال گذشت. قرار بود اموال این دو بانک دوام 2 سال ترکه شده پول امانتگذاران بازگردانیده شود. اما این روند تا کنون طول کشید و امانتگذاران هنوز در تلاش به دست آوردن پول هستند که سالها با زحمت جمع کرده در این بانک ها امانت گذاشته بودند. مقامات سبب این تاخیر را چگونه شرح می دهند؟ مومن احمدی ادامه می دهد.
میرزا خوجا صمدف دوام 5 سال اخیر تلاش دارد مبلغ های در تاج پرام بانک مفلس شده گذاشته اش را برگرداند. او به نام پرزیدنت و هم پسر او شهرداری دوشنبه نامه ها نوشته است. همه ای عریضه های او در مطبوعات هم چاپ شده است. بعدی هر شکایتش او را خادمان شعبه مبارزه با تروریسم و جنایت های وزارت امور داخلی بازپرسی کردند.
خودی پرزیدنت تاجیکستان چندین بار از شهروندان دعوت کرده است که به بانک ها به خاطر رشد جمهوری، به خاطر کودکان و تحصیل و زندگی شایسته آنها امانت گذاری کنیم. من به پرزیدنت باور کرده به این کار رفتم. همه سرمایه های جمع کرده والدان را فروخته به تاج پرام بانک گذاشتم.
صمدف میگوید که به بانک تخمیناً 2 میلیون سومانی پسنداز گذاشت. این تخمیناً 200,000 دلار است. حالا هر ماه به دستش 200-300 سومانی و یا 20-30 دلار می دهند. گاه گاهی مسئولین برهمدهی تاج پرام بانک با او پیشنهاد می کنند که به جای پول بخشی از مالکیت بانک را بگیرد. مثلا منزلی که بر عوض پسندازش پیشنهاد می شود 2-3 برابر گرانتر از قیمت بازار می باشد.
20-30 دلار اگر در شهر قیمت یک متری مربع خانه از 350 تا 500 دلار باشد، چرا من باید آن را با نرخ از این بلندتر بگیرم؟
رهبری بانک ملی صمدوف را در دروغگویی متهم کرد. این مقامدار گفته است که صمدوف ماهی نه کمتر از 1000 سومانی و گاه تا 2000 سومانی و یا 100 تا 200 دلار دریافت میکند. رهبری بانک ملی گفت که اگر صمدوف پول های خود را برگردانیدنی باشد، بیگذار با مالکیت بگیرد.
آنها نمیخوان بر عوضی پولهایشون مالکیتی که ما پیشنهاد میکنیم بگیرن. چندین بار با آنها پیشنهاد کردیم، ولی اکنون آنها باید انتظار شوند که ما مالکیت را به فروش گذاریم و بعدی آن این پولها به دستشون داده شود.
از اولی سال دو بانکی دوچار مشکل در تاجیکستان به مشتریانشان تخمیناً 20.5 میلیون دلار مبلغ ها را برگردانیدند. این پول در نظر اول خیلی کلان است، ولی با در نظر داشت اینکه تا نویبر سال گذشته تنها یک تاج پرام بانک از مشتریانش تخمیناً 46 میلیون دلار قرضدار است، این مبلغ خیلی کم می باشد.
ارتباط قطع شد، راه ها بسته شدند و آنها نتوانستند مذاکرات اساسی خود را به اتمام رسانند. وقت نشان می دهد، ولی این چیز نمی تواند مسئولیت بانک ها را در زمینه اجرای عهده‌داری های آنها در برابر امانتگزاران کم کند.
اگر دو بانکی عظیم تا جای عهده‌داری های خود را اجرا میکنند، صمدوف به این نظر است که بسیار امانتگزاران تاج پرام بانک ناامید شدند و دیگر از پی تلاش بازگردانی امانت های خود نیستند.
تخریب سابق بنای مرکزی حزب کمونیست و حکومت تاجیکستان در شهر دوشنبه نگرانی قسمی از کاربران شبکه های اجتماعی را به بار آورد. ساکنان در دوشنبه میگویند این بنا شاهد تاریخ نیم عصره تاجیکستان است و نباید برکنده شود. مقامات نیت دارند در جای آن بنای نوی حکومت را سازند. نظر جانبداران و مخالفان تخریب این بنا را برات یوسفی شنید و این گزارش را تهیه کرد که حالا آن را با هم میبینیم.
این بنای معروف با نام های سکه و قصر پرزیدنت بعد چند مدتی برای همیشگی از بین خواهد رفت. جریان تخریب آن شروع شده است و در جای آن بنای معاصر بلند طبقه حکومت قامت خواهد افراخت. عکس این بنا که تصمیم های حکومت تاجیکستان بیشتر از 60 سال آنجا گرفته می شد، بجز از روی صفحه کتاب و نوارها روی پل های کاغذی صد سومانی را زیب می دهد. پس از تخریب بنا سرنوشت پل های صد سومانی با عکس قصر پرزیدنت چی می شود؟ بانک ملی هنوز در این مورد نقشه مشخصی ندارد و منتظر دستوری حکومت است.
ما اون رو با تجزیه نظر میکنیم و اگر نم روبرد حکومت لازم شمارند که بینای نو نمونه بینای نو در پلوی ملی اکسیوبان ما اون رو اجرا میکنیم، یکم پرابلم نیست.
مورخان میگویند زمان شوروی بنای سکه پس از مجسمه ولادیمیر لنین در فهرست یادگاری های تاریخی که از طرف دولت حمایت میشد در جای دوم قرار داشت. در مرکه های جشنی 80 سالگی دوشنبه نیز بنای قصر پرزیدنت عکس شده و در تمام دنیا همچون یادگاری تاریخی پهن شده است.
اکنون بانکنوت های صد سومانی با طلا برابر می شوند. برای آن که وقت بنا را تخریب میکنند، بنا نیست ولی عکسش در بانکنوت ها باقی میماند. اکنون این مالی نادری کلکسیونی می شود. اکنون بسیاری از سیاحان با جمع آوری آن شروع میکنند.
مورخان بنای تخریب شونده قصر پرزیدنت را مکان انتقال حکومت های تاجیکستان می نامند. با قول آنها سیاستمداران سرشناس دنیا و شخصیت های معروف زمان مهمان این بنا بودند. قرارهای تقدیرساز برای رشد تاجیکستان محض در همین بنا گرفته شده است و به همین خاطر عکس این هنری معماری در پول ملی هم جای گرفته است.
از بنایی که قدم های نخستین پرزیدنتی رحمانوف در وی به عمل آمده است و مشکل ترین روزهایش در آن گذرانده است و امروز ویران می شود، سخن از این باشد. پس فکر من است که شاید صد سومه از بین رود، خودی صد سومه از بین رفتنش در کار اگر این صورت این بنا نادرکار شود. ممکن به جای وی 150 سومه سازند، ممکن به جای وی 75 سومه سازند، ولی صد سومه بوده نمیتند با صورت دیگر. اگر صد سومه باشد، همین صورت باقی موندنش در کار همچون چیزی تاریخی که این پول به همین صورت با وجود آمد.
در فهرست کتاب آثار معماری شهر دوشنبه بنای قصر پرزیدنتی در مقام اول قرار دارد. این بنا در سال 1957 با طرح استفان انیسیموف معمار بنیاد شده قرارگاه حزب کمونیست وقت تاجیکستان بود. همچنین عکس چند معماری دیگر تاریخی از جمله بنای پارلمان در پول کاغذی سه سومانی جای یافته است که در اساس نقشه با ساخت شهر دوشنبه احتمال خراب شدن آن نیز وجود دارد.
مقامات ملی سعد در شهر دوشنبه از بازداشت 4 جوان زن خبر دادند که شبانه پس از برآمدن از طرابخانه در حالت مستی در محضر عام یکدیگر را دشنام و تحقیر و لت و کوب نمودند. تفتیشات رفتار جوان زنان را میده اوباشی ارزیابی کرد و دادگاه 3 نفری آنها را به خاطر فرزندی نابالغ داشتن 580 سومانی جریمه بسته و یکی دیگر را به مهلت 3 روز حبس نمود. در همین حال در قرغیزستان و بیرون از آن گروه های متشکل جوانان قرغیز بسیاری ها را به تشویش آورده است که خود را حامی اخلاق زنان مهاجر قرغیز نامیده در نسبت زنان به حمایت دست درازی و زورآوری را روا میبینند. فعالان شبکه های اجتماعی ضد این گروه مبارزه میبرند اما چندان موفق نیستند و دست درازی به حیات شخصی دختران قرغیز ادامه دارد. گزارشی تلویزیونی نستایش وریمه را همکارم خیرامان بقازاده تقدیم میکند.
در این نوار تخمیناً 20 جوان نامعلوم قرغیز تلاش دارند توجه مهاجران مقیم روسیه را به مسئله‌ای که به فکر آنها مهم است جلب کنند.
جوانان ما نباید آرام به آن نظر کنند که دختران قرغیز در مسکو با مردان قوم‌های دیگر وامی‌خورند.
جوانان دستور می‌دهند که ملاقات‌های خانم‌های قرغیز را در تلفن به نوار گرفته پهن کنند.
اگر خانم قرغیز را با خارجی دیدید زود او را آگاه کنید. اگر دو دفعه هشدار را نادیده گرفت او را جزای جدی می‌دهیم. شاید آنگاه فهمند.
در شبکه‌های اجتماعی تقاضا شده است که بر پایه قانون این جوان‌ها را یافته برای دعوت‌هایشان به زورآوری جزا دهند.
زور این قرقچاره‌ها فقط به لت و کوب دختران ضعیف می‌رسد. آیا نمی‌توانید داوطلبانه به مبارزه با پاندمی همراه شوید؟ این بدبختان محروم از مهر و محبت زنانه را کسی شناخت؟ این پسران در چی باره فکر می‌کنند؟ کی آنها را به این راه تله داده است؟ به خدایید شما هم اپاو خواهر دارید.
در نمایندگی وزارت امور داخلی قرغیزستان در روسیه هم به این ویدیو توجه کردند. تفتیش شروع شده است. در ملاقات با جماعه مهاجران قرغیز مسکو شرح دادند که چنین عمل جوابگری دارد.
نمایندگی وزارت کارهای داخلی قرغیزستان در روسیه معلوماتی را که در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود پیگیری دارد. در صورت دریافت معلومات بیرون از چارچوب قانون در یکجایگی با نهادهای حقوق و ترتیبات روسیه چرا اندیشیده می شود؟ کیستن همراهانتان؟ ارمنی؟ آذری؟ کی؟
جوانان قرغیز بارها خانم های قرغیز را اذیت داده حتی به ناموسشان تجاوز کردند. این جوانان خود را وطنداری قرغیز می نامند. در جامعه آنها را ملتگرا و جنس پرست یا خود سکسیست عنوان می دهند. تا حال یگان نفری آنها برای تعقیب و تحقیر خانم های قرغیز جزا نگرفته است. سال روان هواداران این افکار نمایشگاه هنری معاصر در بیشکک را خلالدار کردند. به این مردان نمایشگاه پسند نیامد. آنها 8 مرد گردی همایی آسایشته بخشیده و همدلی زنان را پراکنده کردند. آن زمان اشتراکچیان گردی همایی را بازداشت نمودند ولی کدامی از این جوان خودسر به جوابگری کشیده نشده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. روزهای استراحت خوبی داشته باشید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برگزاری انجمن حزب جمهوری خواه در فلوریدا را با سبب تا 4 میلیون نفر رسیدن شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس در این کشور بیکار کرد. روز 23 ایول ترامپ اعلام کرد که حالا برای برگزاری یک انجمن بزرگ و سر جمعیت در جکسون ویل فلوریدا فرصتی درست نیست. ترامپ گفت که انجمن به یک شکل آنلاینی برگزار خواهد شد. این در حالی است که برخی وکیلان روز 24 ایول برای برگزاری یک جلسه کوتاه مدت در کارولینای شمالی جمع شدند. روز 23 ایول هم شماری مرگ ساکنان بر اثر کووید 19 در ایالات متحده آمریکا از 1000 نفر گذشت. در سراسر جهان تا امروز آلودگی 15 میلیون و 400 هزار نفر با کرونا ویروس تصدیق شده، 631 هزار نفر جان دادند. در نیم ساله اول سال 2020 شمار مهاجرانی که از تاجیکستان با هدف کار به خارجه سفر کردند 57% کم شده است. در این باره در نشست خبری روز 23 ایول گلرو جبارزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی خبر داد. وزیر گفت در دوام 6 ماه سال جاری بیش از 129 هزار شهروند تاجیکستان با هدف کار به خارجه سفر کردند و این آمار نظر به همین دوره سال گذشته بیش از 170 هزار نفر کم می باشد. گلرو جبارزاده این حالت را با پاندمی کرونا ویروس در کشورهای میزبان مهاجران و بسته شدن مرزهای کشورها ربط داد. گلرو جبارزاده گفت:
مطابق معلومات‌های خبری به حسابگیری رفت و آمد شهروندان کشور توسط گذرگاه‌های سرحدی دروازی، تعداد مهاجران مهنتی ما در خارج کشور با در نظر داشت مهاجران سال گذشته زیاده از 500 هزار نفر را تشکیل می‌دهد که زیاده از 95% آنها به فدراسیه روسیه رفت آمده، 15 فویز یا تخمیناً 75 هزار نفر آنها زنان و کودکان می‌باشند.
روسیه مکان اصلی کار و درآمد شهروندان تاجیکستان به شمار می رود و در سالهای قبلی بنا به حساب‌های غیر رسمی سال حدوداً 1 میلیون شهروند تاجیکستان در جستجوی کار در این کشور قرار داشت. نظامیان آمریکایی گفتند که روز 23 ایول پیشروی یک هواپیمای مسافربر ایرانی را بر فراز سوریه گرفتند و این در حالی بود که مطبوعات ایرانی خبر داد به هنگام یک مانور مجبوری به خاطر پیشگیری از هر تصادم مسافران هواپیما مجروح شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا که عملیات ایالات متحده آمریکا در خاور میانه را نظارت میکند گفت هواپیمای جنگی F-15 در فضای نزدیکی اتنف سوریه یک نظارت ویزوالی معمولی را از پشت هواپیمای مسافربر موهان ایر در مسافه امنی تخمیناً 1000 متر انجام داد. نظامیان آمریکایی در اتنف در نزدیکی مرز با اردن و عراق یک پایگاه خرده دارند. این اظهارات در حال نشر شد که تلویزیون دولتی ایری به ایران گزارش داد که دو هواپیمای جنگی اسرائیلی پیش راه هواپیمای خدسیر تهران بیروت را گرفتند. در گزارش این تلویزیون گفته شد که برخی مسافران مجروح شدند. رئیس فرودگاه بیروت فدی الحسن به یک تلویزیون لبنان گفت که هواپیمای ایرانی شام در فرودگاه پایتخت لبنان پایین آمد. همه مسافران خوب هستند ولی چند نفرشان جراحت های سبک برداشتند. گفت الحسن. رمضان قادیرف رهبر خودکامه جمهوری چچنستان قفقاز شمالی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو را تحریم کرد. قادیرف در یک جلسه حکومتی روز 23 ایول که توسط تلویزیون نمایش داده شد گفت او دعوتنامه سفر به چچنستان را که قبلا به پومپئو فرستاده بود باز می‌خواند. و افزود من اعلان میکنم که نسبت پومپئو همه نوعهای تحریم که ما در جمهوری داریم تا مسدودکنی حسابهایش جاری میشود. آنها ضد من عینی چنین کار را کردند. اظهارات قادیرف سه روز بعد آن صدا داد که ایالات متحده آمریکا علیه قادیرف همسر و دو دخترش به خاطر دست داشتنش در حالتهای زیادی پایمالکنی حقوق انسان تحریم جاری کرد. تا کنون واشنگتن چندین بار قادیرف و شریکانش را تحریم کرده است. قادیرف سابق عضو گروه های شورشی در جنگ اول چچنستان ضد حکومت روسیه جنگیده است. فعالان حقوق بشر او را در موردهای زیادی پایمالکنی حقوق انسان گناهکار میکنند. روز 24 ایول در بینای آیا صوفیا که زمان کلیسای پروسلاوی و آثارخانه تاریخی در استانبول ترکیه بوده است، اولین نماز جمعه برگزار شد. این ساختمان برخلاف انتقادهای بین المللی با یک تصمیم مقامات ترکیه اخیراً به مسجد تبدیل داده شده است. این بنا در قرن 6 در دوره امپراتور ویزانتی یوستیانی یک همچون کلیسای مسیحی بنیاد شده بود. در قطار هزارها نمازگزار در اولین نماز جمعه در آیا صوفیا پرزیدنت رجب طیب اردوغان و وزیرانش با نقاب‌های ضد کووید 19 اشتراک کردند. گفته می شود که زمان نمازخوانی کاشیکاری های مسیحی با پرده پوشیده شدند. ایا صوفیا بار اول سال 1453 بعد اشغال کنستانتینوپل که امروز استانبول نام دارد از جانب حکومت عثمانی به مسجد تبدیل داده شد. بر اساس یک قرار سال 1934 مؤسس جمهوری ترکیه مصطفی کمال آتاتورک مقام این مسجد به یک آثارخانه عوض کرده شد. در فهرست میراث جهانی یونسکو این بنا به عنوان یک مکان تاریخی مسیحیان و مسلمانان یاد می شود. این بنا یکی از معروف ترین مکان های مورد زیارت جهانگرد بوده، سال 2019 در مجموع 13.7 میلیون نفر از داخل آن دیدن کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نشر برخی مطالب در مطبوعات چینی را درباره مرز دولتی دو کشور غرضناک نامیده، از این کشورها خواسته است که برای راه ندادن به چاپ چنین مطالب تدبیرها اندیشند. در این باره گزارش من مومین احمدی. در یک خبر وبسایت وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از 23 ایول گفته می شود که این موضوع در صحبت فاصلوی 22 ایول معاون یکم وزارت کارهای خارجی تاجیکستان خسرو ناظری با سفیر چین در دوشنبه لیو بین مطرح شده است. در این باره بدون آوردن جزئیات مربوط به نشریه و محتوای مطالب گفته می شود که ضمن بررسی مسئله های دیگری مورد اهتمام طرفین، جانب تاجیکستان توجه جانب چینی را به انتشار مطالب در رسانه‌های چینی جلب کرد که موضوع مربوط به مرز دولتی دو کشور را به گونه غرضناک بازتاب نمودند. این در حال است که پایگاه‌های خبری چینی مدت آخر مقاله‌ای را با نام تاجیکستان با خواهش خود حدود چین را برگردان و سوفکوه گمشده پامیر به صاحبش برگشت نشر میکند که در آن در موضوع زمین‌های به چین داده تاجیکستان خبر داده می‌شود. در این مطلب با تکیه به مأخذهای تاریخی چین و به نگاه به سرچشمه‌های تاریخی دیگر از جمله مورخان تاجیک، مؤلف چو یاو لو گفته است در آخرهای حکمرانی سلاله سین‌ها با فشار غرب چندی از حدودهای تاریخی چین پراکنده شدند و دولت رکود کرد. بعدی اساس گذاشتن به دولت نوین چین برگردانیدن زمین‌های از دست رفته در صدی اول حکومت داران بود. چندی از این حدودها برگردانیده شدند ولی چندی دیگر همانا در اختیار همسایه کشور هست. یکی از این منطقه های خیلی قدیمی پامیر نام دارد که با فشار قدرت های جهانی طول 128 سال از جغرافیای چین بیرون افتاده بود. اینجا منظور نگارنده از قدرت های جهانی روسیه و بریتانیای کبیر است. ولی به اندیشه مؤلف با پاش خوردن اتحاد شوروی فرصتی مناسبی رسید و گویا دست قدرت چین درازتر شد. در آغاز تاجیکستان نوین که در شرایط سخت اقتصادی قرار داشت، چین خیلی کمک های صافدیلانه نمود. همین کمک ها باعث شد که جانب تاجیکستان تشبث برگردانیدن زمین های از دست رفته را نمود. بالاخره سال 2010 این گفتگو بین دو کشور نهایی شد و چین دوباره با 1158 کیلومتر مربع یا کوادراتی حدودی از دست رفته خود صاحب شد. سال 2011 این منطقه پامیر با وطن اصلی خود که 128 سال از آن جدا گردیده بود رسما پیوست. این در حالی است که مقامات در تاجیکستان بارها گفتند 1100 نه 1158 کیلومتر کوادراتی در نتیجه غلبه دیپلماتی عبارای وزیر سابق امور خارجی همراخان ظریفی به چین داده شد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در خبر روز 23 ایولش مشخصاً به این مطلب واکنش نکرده و یا آن را مورد سوال قرار نداده است. تنها اشاره کرده است که با در نظر داشت مناسبت‌های دوستی، همجواری و شراکت همجانبه راهبردی بین دو کشور تأکید گردید که جانب‌ها باید جهت راه ندادن به انتشار این گونه مطالب غرضناک در رسانه‌ها تدبیرهای لازم اندیشند. تصمیم مقامات تاجیک برای به چین دادن بخشی از قلمروها مورد انتقاد زیاد در جامعه تاجیکستان شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رهبری جمهوری خودمختار چچنستان رمضان قادیروف رتبه جنرال مایور اعطا کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. رمضان قادیروف روز 23 ایول در صفحه خود در کانتکت با نشر عکس فرمان پرزیدنت نوشت که ولادیمیر پوتین با او تلفنی صحبت کرد و از این تصمیمش او را آگاه نمود. هنگامی تماسی تلفنی خود پرزیدنت فرمان را قرائت کرد، مرا تبریک نمود و آرزوی موفقیت کرد، نوشت رمضان قادیروف. در سال 2009 پرزیدنت وقتی روسیه دمیتری مدودف با رمضان قادیروف رتبه جنرال مایور میلیسا داده بود. در آن زمان قادیروف 33 ساله جوانترین جنرال مایور در روسیه به شمار می رفت. رمضان قادیروف در پیام خود در شبکه های اجتماعی روز 23 ایول اعلان کرد که او از وزارت امور داخلی به گارد ملی انتقال یافته است. قادیروف از سال 2007 به این طرف رهبری چچنستان می باشد. او که در جنگ اولی روسیه و چچنستان علیه نیروهای روسی می جنگید، از سوی روسیه و دیگر گروه و سازمان های بین المللی حقوق بشر به نقض حقوق انسان از جمله شکنجه، گروگانگیری، محاکمه های غیر قانونی و ترور شخصیت ها و مخالفان سیاسی در روسیه و بیرون از آن متهم شده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز 20 ایول امسال رمضان قادیروف را برای نقض حقوق بشر از جمله شکنجه تحریم نمود و سفر او به آمریکا را منع کرد. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه گفت رمضان قادیروف از پهنشوی کرونا ویروس همچون بهانه برای نقض حقوق بشر در این جمهوری خودمختار استفاده میکند. طبق این تحریم همسر و دختران رمضان قادیروف نیز اجازه سفر به آمریکا نخواهند داشت. حکومت آمریکا در گذشته نیز آقای قادیروف را طبق قانون مگنیتسکی در فهرست سیاه قرار داده بود. این قانون که در سال 2012 قبول شد، سفر مقامات روسیه را که در قتل سرگئی مگنیتسکی دخالت داشتند ممنوع کرد. رمضان قادیروف پس از پایان دو جنگ خونی بین نیروهای روسیه و جدایی طلبان در سال 2007 رهبری چچنستان شد. حکومت روسیه ادعا میکند که رمضان قادیروف در سرکوب اسلامگرایان مخالف حکومت در این منطقه نقش مهم ایفا کرده است، ولی حامیان حقوق بشر او را مسئول سرکوب های گسترده و نقض شدید حقوق بشر میدانند.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در نیم سالهای اول در مقایسه با همین دوره سال گذشته مقدار آفات‌های طبیعی و تلفات جانی دو مراتب کمتر شده، اما خسارات مالی از آنها برعکس دو مراتب بیشتر شده است. رهبریت کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان میگویند که به بیشتری از این حادثه‌ها سریعاً رسیدگی کردند، اما ساکنان ضرر دیده ناحیه خراسان به خاطر بی‌توجهی مقامات وادار شده بودند که برای مدت حرکت ماشین ها در راه باختر دوشنبه را مسدود کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی 23 ایول گفت که در طول نیم ساله اول در کشور 178 حادثه فوق‌العاده طبیعی رخ داده است. با گفته وی در پی این حادثه ها 7 نفر ساکن کشور جان باختند، از جمله بر اثر ترمفرای 2 نفر، سیلاب ها 4 نفر و از چرخک 1 نفر کشته شده است. اما با گفته رهبری نهاد نجات دهندگان تاجیک این آمار در مقایسه با همین دوره سال گذشته کمتر بوده است.
امسال زیان حادثه های طبیعی بیش از 50 میلیون سومانی را تشکیل می کند. سال گذشته ضرر حادثه های طبیعی 28 میلیون سومانی بود. سال جاری در حادثه های طبیعی 7 نفر و سال گذشته 22 نفر به هلاکت رسیده بود. همه این از شرایط آب و هوا وابستگی دارد.
گنرال رستم نظرزاده افسود که در پی حادثه های طبیعی در سال جاری 102 خانه استقامتی، 22 بینای مکتب ها و مؤسسه های تا مکتبی، بیش از 18,000 گکتر زمین های کشت، 6 پول و بیش از 24 کیلومتر روی ماشینگرد ضرر دیدند. در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که چرا رسیدگی به حادثه سیلاب در ناحیه خراسان ولایت ختلان سریعاً صورت نگرفت، وی گفت که ماموران کمیته حالت‌های فوق‌العاده از روز اول در محل سیل‌فرایی قرار داشتند. نخستین ضربه سیلاب روز 13 می صورت گرفته بود و نجات دهندگان علکی مشغول تازه کردن این محل از گل و خاک بودند.
با معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان محترم گلمحمدزاده 16 باز یک بار ما برایش روزها گفته استادیم، ما 16 یک جای مسئله کردوین که ویک از اوتان که روز دوشنبه رفته در جایش ما سیتود میگذارونیم. این وابستگی نداشت که مردم با هفدهون با کوشه برامدون، بعد معاونی سروزیر دیگر مقاماتو با ناحیه خراسان رفتن.
ساکنان آفت زده به خاطر جلب توجه مقامات به مشکلاتشان وادار شده بودند که راهی ماشینگرد باختر دوشنبه را برای مدت مسدود کنند. اما به گفته رستم نظرزاده ساختارهای ضروری گناهکاران این حادثه را جزا هم دادند. طبق اطلاع دریافتی برخی از ساکنان ضرر دیده اعتراضگری این محله برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی برای چند شبانه روز به حبس ماموری گرفته شدند. رستم نظرزاده در ادامه صحبت خبر داد که تا آخر ماه آینده کلیه ساکنان ضرر دیده ناحیه خراسان به منزل نو میکوچند. مقامات به ساکنان ضرر دیده ناحیه خراسان برای ساختمان منزل نو در منطقه امن 8 صادقی قطعه زمین جدا کرده است و انتظار می رود ساختمان این خانه ها تا 15 آگوست انجام یابد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
روز 24 ایول از عملیات ویژه نیروهای حکومتی در خارق دقیقاً 8 سال می گذرد که در نتیجه آن بنابرای اطلاع رسمی 23 نظامی و 21 شهروند ملکی کشته شد. سر و صداهای این حوادث به نظر کارشناسان تا کنون به ثبات ولایت تأثیر گذار می باشند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. صبح 24 ایول برای صدها جوان در خارق با نماز بامدادی و زیارت قبر قربانیان آن حادثه ها با خواندن قرآن و یادآوری از آنها آغاز شد. نظر یکی از آنهایی است که این عنعنه را قاطعانه رعایت می کند. او می گوید در میان کشته شده ها یکی از نزدیکانش است که از تیر سنایپر در حویلش کشته شد. با گذشت 8 سال کسی به خانواده آنها شرح نداد که چرا پسری آنها کشته شد و کی برای مرگ او مسئول است. می گوید همصحبت ما به طور رسمی نیروها به شهر برای بازداشت گمانبران قتل ژنرال کمیته دولتی امنیت ملی عبدالله نظرو وارد شده بودند. بعدتر مقامات طلب کردند که فرماندهان صحرایی پیشین که در یک قطار جنایت ها متهم می شدند به آنها سپرده شوند. خود این رهبران عملیات ویژه را نمایشی نیرو از طرف حکومت و تلاش تازه کردن منطقه از رقیبان دیروز نام بردند. سالهای اخیر روشن شد که عملیات ویژه در خارق تنها آغاز بی‌ثباتی سیستماتیک در منطقه شد. بعد حوادث سال 2012 ولایت مختار بدخشان کوه بنابر جنجال ها و نمایش های اعتراض تیز مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. حوادث پرسر و صداتر در سال 2014 به نظر رسید. بعد تیراندازی به سوی ماشین از جانب نظامیان در مرکز شهر بی‌ترتیب بیها سر زد که در نتیجه اعتراضگران بناهای ریاست کارهای داخلی و دادستانی و دادگاه ولایت را آتش زدند. نزای اخیر در منطقه در روشان ماه ایون امسال بود که ساکنان برای پشتیبانی از همشهریهایشان و در مقابل برخورد دغلانی نظامیان برخاستند. سیاستشناس سلیمان شاهزاده میگوید که جنجال هایی که به حوادث خارق آورد موقتا یخبندی شد و از این سبب سر چند وقت از خود درک میدهد. این تنش غیر انتظار سر نزد. این پیامد حوادث سالهای 90 بود، زمانی که در کشور نابرابری نخبگان به وجود آمد و قدرت مرکز در همه جا اعتراف نشد. برای مدت طولانی در انزوا ماندن ولایت این گونه روحیه را شدت بخشید. باور این بود که منافع منطقه در مرکز به اعتبار گرفته نمی شود. حالا به گفته وی دلیل ناراضیت ها بیشتر شرایط اجتماعی و اقتصادی است. حکومت بر اثر ناکافی بودن ظرفیت ها از اصول های سرکوبگرانه استفاده می کند که خطر تکرار حوادث را ایجاد می کند. تخمین می کند همصحبتمون. ولی این اندیشه را معاون پیشین دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی سیف الله سفرف جانبداری نمی کند.
از نظر حقوقی و از نظر سیاسی این مسئله خروج این کی حل شد؟ حتی با همون گروه هایی که در وقتش اونها جنایتکار نامیده می شدند و غیره، چون مردم با مسئله فهم رفتند و
ضمن پاسخ دادن به سؤال مربوط به لیدرهای غیر رسمی، رئیس ولایت یادگار فیضوف در یکی از مصاحبه‌هایش گفت که سالهای اخیر نفوذ آنها به طور قابل ملاحظه کم شده است. اگر پیشتر آنها با یک سخن ده ها هزار را می توانستند به میدان بخیزانند، حالا شاید هزار یا تنها 300 نفر را می توانند. اگر پیشتر آنها با مقامات دولتی آشکارا جنجال می کردند یا به کارشان خلل می رسانیدند، حالا این گونه موردها خیلی کم شدند، گفته بود فیضوف. دلیل رسمی بردن نیروها به منطقه در سال 2012 و آغاز عملیات ویژه کشتن سردار ریاست کمیته امنیت ملی در ولایت ژنرال عبدالله نظرف شد. گمانبران اساسی آدمان دور و بری فرماندهی سرایی پیشین و در آن زمان سردار اطراد مرزبانی اشکاشم طالب ایومبکوف دانسته می شدند و خودی ایومبکوف در پنهان داشتن جنایتکاران متهم می شد. در ساعت 4 صبح عملیات همزمان در 3 منطقه خارق که آنجا لیدرهای غیر رسمی طالب ایومبکوف، امام نظرف، محمد باقر و یادگار محمد اسلامف زندگی میکردند آغاز شد. آنها به قاچاق مواد مخدر، فروش سنگهای قیمتبها، قاچاق انسان مانع شدند، به فعالیت نهادهای دولتی و غیره متهم میشدند. مقاومت مسلحانه با نیروهای حکومتی 16 ساعت طول کشید و بعدی قبول قرار درباره آتش بس از طرف رئیس جمهور امام علی رحمان تیراندازی موقتا قطع کرده شد. با میان روی بنیاد آقاخان میان گروه های مسلح و حکومت مصالحه حاصل شد که شرط اصلی آن سپردن سلاح ها و گناهکاران قتل ژنرال نظرف بود. بعد یک ماه این حوادث لیدری از همه پرنفوذتر در منطقه امام نظرف در خانش کشته شد. نزدیکانش در قتل او مقامات را متهم کردند ولی مقامات این را رد کردند. برای حوادث خاروق 4 ساکن خاروق را به جوابگری جنایی کشیدند. در مانیتورینگ سازمان‌های ملی مدافع حقوق وابسته به حوادث خاروق گفته می‌شود که دولت برای معین و به جوابگری کشیدن منصبداران و مسئولان برنامه‌ریزی و اجرا کردن عملیات نظامی تلاش لازم نکرد، ولی امبودسمن تاجیکستان آن زمان این تحقیقات را یکجانبه نامیده بود. علیم شیرزمانوف رهبری سابق سازمان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در بدخشان میگوید که این حوادث روابط به این هم پرتنش مرکز را با منطقه بیشتر ویران کرد. به نظر وی در 8 سال اخیر حکومت به جای اعتماد سازی و از میان بردن ریشه های اجتماعی و اقتصادی نزاع دنبال نشان دادن نیرو شد که به تامین ثبات در منطقه نآورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک از کاهش انتقال مبلغ مهاجران کاری تاجیک از روسیه به کشور خبر داد، اما رئیس این بانک دولتی نگفت که در این 6 ماه مهاجران مهنتی چقدر پول به تاجیکستان فرستادند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمایم. تاجیکستان یکی از آن کشورهای جهان است که اقتصادش سخت پایبند پولی مهاجران کاری و به خصوص مهاجران در روسیه است. میلیاردها دلاری که هر سال از حساب مهاجران به تاجیکستان وارد می شود در پیشرفت اقتصادی کشور و کاهش فقر و کمبیزوتی کمک می کند. سراج الدین اکرامی روز 21 ایول ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت بعد خروج کرونا ویروس و بسته شدن راه‌ها در 6 ماه امسال انتقال مبلغ مهاجران از طریق امانت بانک کم شده است. او افزود که طریق امانت بانک ارسال مبلغ مهاجران در مقایسه با همین دوره سال گذشته 20% کاهش یافته است، ولی از گفتن حجم مبلغ‌های انتقال شده خودداری نمود. او گفت که کاهش پول مهاجران به وضع اقتصادی کشور به تاثیر نمی‌ماند.
نقش مبلغ‌های آنها این معلوم که سطح زندگی اهل اویلای اونها بهشت میگرد، امکانیت خریداری کردن مسئولت خوراکا یا که دیگر پیدا میشد و در نتیجه گردش مبلغ در بزرگ زیاد میشود و با همین وابسته میشود و مبلغ هایی که با دیگر کارخانه ها و دیگر یعنی پرداخت های بیجیت دیگر وابستگی، یعنی که این یک زنجیری هست که پای در پای هست که در اقتصاد مبلغ که ورود کشید حتما با دیگر رشد و وسعت یافتن دیگر سوها نیست البته تاثیر خودش هم میرسونند.
چند سال اخیر مقامات بانک ملی تاجیکستان تلاش میکند با رسانه ها در مورد حجم مبلغ های انتقالی مهاجران مهنتی تاجیک از روسیه به کشور معلومات ندهند. عبدمنان شیرعلیف کارشناس مسائل اقتصادی 20% کاهش یافتن انتقال مبلغ مهاجران را از روسیه به کشور طریق امانت بانک به نظر شبه نگریسته میگوید، در حالی که اکثر مهاجران کاری در وطن ماندند و آنهایی هم که در روسیه هستند در کارانتین قرار گرفتند، 20% کم شدن انتقال مبلغ ها باور نکردنی است. او به رادیو آزادی گفت حالا مقصد از حرف زدن از کاهش انتقال پول مهاجران تنها برای جلب کمک ها میتواند باشد. قبلا بانک مرکزی روسیه خبر داده بود که در 3 ماه اول امسال مهاجران به تاجیکستان 359 میلیون دلار فرستادند و این در مقایسه به همین دوره سال گذشته 103 میلیون دلار و یا 22% کمتر است. مهاجران تاجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد 576 میلیون دلار فرستادند که با 33% مجموع محصولات داخلی برابر است. رئیس جمهور تاجیکستان از ماه اپریل امسال در نامه به صندوق بین المللی پول کم شدن انتقال پول مهاجران را اعتراف کرده است. او گفته است انتقال پول از روسیه به تاجیکستان در ماه مارس و نیمه اول اپریل 50% یا 80 میلیون دلار کاهش یافت. روسیه یک میزبانی اساسی مهاجران کاری تاجیک است و حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در این کشور کار و اقامت میکنند. در برابر تاثیر کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران، حالا بازگشت آنها به تاجیکستان تعداد بیکاران را نیز در کشور افزایش داده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع است. شهاب الدین شجاع در یک دعوت اخیرش از مقامات تاجیکستان خواسته است دیگر بار زبان را که در کشور مردم با آن صحبت میکنند رسما و بر اساس قانون زبان فارسی تاجیکی نامند. در نامه سرکشاده که او روزی 17 ایول در فیسبوک نشر کرد، شهاب الدین شجاع به رهبران تاجیکستان گفته است که به برقرار نمودن عدالت تاریخی، فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و به سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نماید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را به جا آورید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. همکارم طاهری سفر در یک صحبت ویدیویی این موضوع را با شهاب الدین شجاع در میان گذاشت.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. سببی حالا مراجعه کردن شما به رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان برای فارسی تاجیکی نامیدن زبان چه هست؟
درود بر شما و به بینندگان برنامه های شما. سبب حالا مراجعه نمودن من به رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیکستان این یادرس نمودن این نکته که دقیقا 31 سال مقدم در همین شب و روز در حیات جامعه تاجیکستان یک حادثه بسیار تاریخی، یعنی قبول قانون زبان صورت گرفت و نام زبان تاجیکی فارسی عنوان گرفت. یعنی زبان نه در سنه 5 اکتبر بلکه 22 ماه ایول سال 1989 قبول گردید و منطقا ما باید در تاجیکستان همه ساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خود شما میدونید که کدام از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روز زبان را که 22 ایول تجلیل میشد به روز زاد روز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمیتوانم گویم، اما میدونم که تشبسکار این خدمت خرسانه تشبسکارش کیست مشخصا نمیدونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهمی کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خشامت، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام بردن نشود؟ سبب این هراس چی است؟ بیم چی هست؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمدجان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده گفته است که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قید کردن که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا من ملت فارس خودم مربوط میدانه. گفت دستری آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشور عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبان های رسمی شان مثلا اسپانیایی یا دیگر زبان هاست. من فکر میکنم که اینجا همه بازی های سیاسی است. اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستن در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانه یا که طرفدار هستن یا که عموما جانبداری اما روس که میر میگوین عالم روسی، این نیروها هستن که نمیخوان. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بد شدن مناسبت های تاجیکستان. ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود رو میابد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک ایده میگویند که در تاجیکستان مسئله مهم نه برگرداندن کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث میشد، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غمی زبان را خورد نه غمی برگرداندن کلمه به زبان را. نظر شما در این باره چی هست؟
بله، نظر من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله، مثلا استاد محمد جان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتن که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی، یک دستور معین است برای مثلا وزارت معارف، برای حکومت، اما نادیده میگیرن این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد اول تا مکاتب عالی. دوم، اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه، چقدر زیبا صحبت میکنند. برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزد آینه نیلگون دوید، در نزد کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس. سطح زبان، آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. هستن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونن، اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله ایفاده شعور انسان می نامند. یعنی اگر زبان ضعیف باشد، معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد و در این حالت می توان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله البته، البته زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم می شناسد، انسان دنیا را می شناسد. اگر سطح زبان پست باشد، البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکری ما تاثیر میرسند. البته
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبانی دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردانند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله را مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد و خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسمان اعلام شود و روزی تجلیل زبان بر روزی اصلی اش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر می کنم که این نامه من شاید یک تکان بخشد برای به این سمت حرکت کردنی جامعه.
شما در مراجعت نامتون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم رو مطرح کردید که اون هم زبان میتواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفا بیشتر شرح میدادید در این باره.
بله بله، من در اون نامه هم گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد، اونجا در محاکمه که در مجلس نمایندگان صورت گرفت، اونجا درباره رکلام باز دیگر زبان ها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدا اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیاء و کالا و رکلام با دیگر زبان ها هم صورت میگیرد. این با تشبث شادش عبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است. مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی، آن چیزی که با رکلام سر کار دارند، آنها مبلغ های بسیار هنگفت به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم، در 10 سال آخر چند شرکت موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان، از تبلیغ و از تشویق چیز حدودی 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف دست آورند. اگر ما همین چیز رو به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ را به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم. از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغ است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نمی‌کنند. بعداً میتواند خودی حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر این متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این با تشویق میارد مردم حواسمند میشن. وقتی میبینن زبان آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوبه، کاری درآمدناک به وجود آره، این مردم برای مردم انگیزه میشود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کند.
تشکر. شاهبدین شجاعی دانشمندی تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و درباره بحث ها راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر. سلامت باشید.
این نشری نوی برنامه مهمانی آزادی بود و به سوال های خبرنگار رادیو آزادی طاهر سفر دانشمندی تاجیک شهاب الدین شجاع پاسخ داد.
آش با خود نسخه از حضرتی میش جان من، آش با خود نسخه از حضرتی میش جان من. Oh, yeah.